راستی علاقه ما به فلسفه و فلاسفه به چه علته؟ آیا فلاسفه یه حقیقت رو بیان میکنن و ما هم شیفته حقیقتیم و بنابراین شیفته فلسفه میشیم؟ آیا فلسفه در واقع بیان آرزوهای ماست؟ آیا اصولا آشنایی با اندیشه های فلسفی لذت بخشه؟ واقعا خیلی مشکله. در واقع به گفته برتران راسل هیچ حرف مهملی نیست که فلسفه ها نگفته باشن و فلاسفه بیان نکرده باشن. اصلا فلسفه با علم چیه؟ من از دوره نوجوانی که علاقه‌مند شدم و کنجکاو شدم که به حال معنی زندگی رو یا معنی حیات رو تا حدی بفهمم فکر میکردم که به حال وظیفه علمه که بگه حقیقت چیه دیگه و چجوریه، کارکردش چیه. بعد مواجه میشدم با فلسفه که نوع دیگه نگاه میکرد و از اون مهمتر با هنر که به کلی نگاه نگرشش متفاوت بود. در اینجا با معلومات عمومی که معمولا الان یه تاریخ فلسفه بکنه تقریبا با همه فلسفه بزرگ جهان آشنا میشه، در ضمن با شوبنهاور هم آشنا شدم و از خود دیدم که شوبنهاور هر سه ویژگی رو داره. همین در واقع فیلسوفیه که با اندیشه سر کار داره، همین هر شبت که شاید در میان فلاسفه کمتر کسی اینقدر به علم اعتقاد داشت و مطالعه میکرد و بقراقین گفته بود که هرچی کمتر بکنیم بهتره، بسیار پرخان بود. و سوم این که در واقع مثل یه هنرمند بود، یعنی هر کسی که با اندیشه های شوبنهاور با زبان خود شوبنهاور آشنا بشه در اینجا میبینه با یه هنرمند سر کار داره، نه با یک فیلسوف خشک عبوس یا با یک عالم خیلی عرشبت که مولانا بحثی. و مجموعی اینا باعث میشد که در واقع من فکر کنم که خیلی چیزایی که در فلاسفه دیگه میشه پیدا کرد در شوبنهاور یک جا میشه پیدا کرد. در ایران خیلی از متفکرین نویسنده ها بدشانس بودن، یعنی برگردوندن آثارشون به زبان فارسی که اصولا ما هیچ وقت برنامه هم نداشتیم که چه کار در این زمین بکنیم، معمولا آثاری ازشون به فارسی در نمی آمد یا بسیار دیر در می آمد و با خاطر همین تقریبا علاقمندان به فلسفه با خود اون فیلسوف آشنا نمی شدن، در پیرامونش و راجع به اون می خوندن. و شاید 3-4 ماه پیش بود که من توی مصاحبه‌ای که راجع به سیر ترجمه کتاب‌های فلسفی به فارسی می گفتم بهتر مثال که زدم که این مهمترین کتاب یه فیلسوف خیلی مهم که به ویژه برای ما ایرانی ها باید فوق‌العاده جذاب باشه چون اندیشه شاعرانه و عرفانیش هم خیلی زیاد هست و در واقع تکیه بر هنر میکنه و اینها با در واقع روحی ما ایرانی ها خیلی دمساز هست، هنوز به فارسی ترجمه نشده و شاید یکی دو هفته بعد بود که با کمال تعجب دیدم که و حیرت که یک کتاب مفصل در واقع بیش از 1300 صفحه به فارسی به مطلب در اومده. خیلی کنجکاو شدم در اون موقع. بازم با اینکه خودم کتاب دارم و تو جریان کتاب زیاد در جریان اشعار ترجمه قبلیش هم نبودم که کتاب جهان و اندیشه های عرشه تحملات فیلسوف بود. به هر حال این علاقه خودم باعث شد که در این روز شرکت کنم تو این جلسه، ولی واقعا نمیستم وقتی که یک کتابی ترجمه میشه یا باید فقط از ترجمان کتاب صحبت کرد یا از خود اصل کتاب صحبت کرد یا اینکه از اندیشه های اون کسی که این کتاب رو نوشته صحبت کنیم. به خاطر این ترجیح دادم که چون خیلی مطالب گفته شده بود بگم اگر علاقمندین که این کتاب رو بخونید چجوری بخونید، که خودم هم در واقع این تجربه رو کردم و توصیه شوبنهاورم اولی کتابش همین. اول بگم که این ترجمه این کتاب تحت عنوان جهان همچون اراده و تصور جز این هیچ معادل دیگه نداره. این بحث های بازنمود و نمایش و اینا در واقع نشون میده که ما فلسفه نمیدونیم و با واژگان فلسفی و اصطلاحات فلسفی خودمون آشنا نیستیم. یکی همه مشکل زبان فرانسی انگلیسیه. لغت تصور هر کسی که اندک هر شبه سوادی در فلسفه بود در منطق داشته باشیم در منطق با تصور تصدیق آغاز میشه، بنابراین لغت عادیه. هر شبه اراد هم که از قدیم بوده دیگه، یعنی مفهوم در واقع خیلی عادی هست و عیناً در زمان آلمانی هم همینجوری. در زمان آلمانی هم فورشتلونگ فقط یه معنی درون هم تصوره، بازنموده از این حرف هم اصلا توش نیست. این لغت رپرزنت انگلیسی هم که یه ریچون اولش هست که باز میشه و پریزنت نشون داده، این هم گول میزنه. رپرزنت هم یعنی یه چیز نماینده یه چیز دیگه باشه. تصور در واقع همینه دیگه، شما در واقع تصور عین خودمون چه نیست. شما وقتی تصوری از این میز میکنی یعنی یه میزی وجود داره و شما هم از اون یک در واقع تصویری از اون پیدا میکنی. این همینه. فورشتلونگ در آلمانی فقط به معنی تصوره. ارادم همون ویله یا ویله به آلبانی، بنابراین ترجمهش کاملا درسته. کتاب عرشبت که جهان همچون اراده و تصور کتاب مفصلی، یعنی 1200 صفحه باید باشه. اولین ارادی که البته من این کتاب دارم که این کتاب شد در یه جلد چاپ شده. این کتاب رو شوبنهاور جلد اولش رو عرشبت که وقتی نوشت 30 سال بعد جلد دوم که در واقع اضافاتی هست به اون و تکمله هست در آورد و به همه زبانه هم که من جمله زبان انگلیسی فرانسه و آلبانی هم که چاپ میشه در دو جلد چاپ میشه. جلد دوم اصلا یه چیزی دیگه است، یعنی نوعی دیگه است و بعدا هم میگم اگه بخوایم بخونیم جلد دوم باید چجوری بخونیم. بنابراین کتاب جلد اوله، همه مطالب هم در جلد اول کتاب گفته شده و شما اینها رو اصلا فکر نمی‌کرد که لازمه که اضافاتی بون بکنه، چون که اضافه به هیچ وجه نکرده داخل متن. این کتاب در واقع از 4 دفتر یا بخش تشکیل شده که در اینجا خودشون میگن کتاب در واقع، یعنی عشرت جهان همچون اراده تصور 4 دفتره، 4 بخشه، کاملا یک نظام سیستماتیک و معماری داریم. دفتر اولش راجب تصور فقط، دفتر دومش راجب اراده است، دفتر سومش راجب هنره، دفتر چهارمش راجب اخلاق. ولی دفتر سومی که نگاه به دفتر اول داره به تصویر ما از هنر، و دفتر چهارمی که نگاه به دفتر دوم داره یعنی اخلاقی نگریستن هر شود که اراده یا عمل. بنابراین به این صورته. اول هر کدوم از این دو دفتر اول خیلی خوندنش مشکلی، ولی بعدش که شما یه مقدار پیش میرین دیگه اون نصر درخشان شوبنهاور، اون نگاه روشن و بیان صریحش و اون ذهن صافش در واقع باعث میشه که انگار که شما دارین یه رمان رو میخونین، انگار دارین که یه اثر هنری رو در واقع مطالعه میکنین و کم کم فقط شیفته دهبه بیان و شیره نگارش این آدم میشین و اون صداقتی که درش میبینید با اون تنوع اشبکی نقطه سنجی ها و نقطه یابی هایی که در سراسر میبینید که شاید یادتون بره که اصلا راجب مسئله اصلی چی بوده، چون انقدر نقطه های دیگه میاد در کنارش و شما رو شیفته خودش میکنه که وقتی که در واقع تموم کردین مسئله این جای دنیا تصوره یا اراده است یا نیست در واقع تحت تاثیر کلی نقرار میده. با این همه من بگم که یعنی دنیا تصوره یعنی چی؟ این تقریبا چیزی که همه ما قبول داریم، یعنی اگر راستش رو بخواید ما دنیای واقعی رو نمیشناسیم. ما نگاه میکنیم به این میز، از این میز نور به چشم ما میخوره، صورت این میز میفته توی ذهن ما معلوم چه بلایی به سرمون عرشبت که چیزا میاره، انگیزه ها میاره، و شما یه چیزی میبینیم گرد دراز به سخت و اینا. هیچ راه دیگه هم نداریم که بگیم نیز واقعی در عالم خارج چه شکلیه، چی هست اصلا. مطلقا تنها چیزی که ما داریم از هر چیزی که از دنیای خارج میشناسیم تصویری از اون هست در ذهن ما، یا تصوری که ما از اون میکنیم. تصور یا تصویرم خود جنس نیست، خود شی نیست، جانشین اونه، نماینده اونه و یه جور اشاره کننده حد اکثر اونه. بنابراین این حرف ایدالیستا که در حال جهان واقعی رو ما نمیدونیم وجود داره، ولی این نمیدونیم که یه چیزی توی ذهن من ساخته شده. آیا همش ساخته ذهن منه؟ بعید نیست. بعید نیست که وقتی که یه چیزی میاد و من ذهن من به قدری روش کار کرده که یه چیز دیگه ساخته. بنابراین این نظر ایدئالیست رو هیچ نمیشه رد کرد، چون اینجور شما ثابت نمی‌کنید دنیای بیرون چه شکلیه و چی هست. خیلی خب، با این حال شما بنابر اولین جمله‌ش هم همینه، میگه جهان تصور منه و این حقیقتیه که هیچ قابل انکار نیست. حقیقت بدهیه کامل تصورش بکنیم تا قبولش بکنیم. با این همه حدود 100 صفحه دلیل میاره که چرا اینجوره. در اینجا کاملا مدیون کانت هست. کانت شاید اولین فیلسوف جدی بود که مطرح کرد ما دنیا رو واقعیت و ذاتش رو نمیشناسیم. ما دنیایی که میشناسیم عبارت از نموده، نمودار دنیاست یا پدیدار هست. یه پدیداری میشناسیم، علم وام به پدیدار هاست، به شیفی نفسه و اون که ذات گوهر در واقع جهان خارج نمیتونیم پی ببریم. در مقابل یه نظر رئالیستی هم میشه بوده که نه، جهان همینی که ما میبینیم فرقی نمیکنه، هم نیست، همین شکله، در این واقعیت هم همینه، باید از نظر دیده من هم همینه. که این هم البته درسته، چون شما میدونین که وقتی تصویر رو میبینین ممکن کج و راستش بینین کدومش واقعیه. وقتی رنگ رو میبینین که کاملا اصلا غیر واقعیه، چون اصلا اون جسم رو رنگ رو نداره، این در واقع چشم منه که این رنگ رو میسازه. برحال این تقابل بین ایدئالیست و ماتریالیست، ماده‌گرایی و اینست، باعث شد که شوبنهاور بگه که هیچ کدوم اینا حرف صحیحی نمیزن. نه ایدئالیست درسته که صرفا فقط ذهن من واقعیت داره، جهان خارج نمیدونیم چیه یا واقعیت نداره، یا اینکه نه، جهان مادست واقعیت داره، منم از اون یه برداشت عشقه در حد طاقت خودم میکنم. اون میگه این دوتا رو، یعنی ذهن و این رو بذاریم کنار، رابطه این بین این دوتا که تصور هست یا تصویر هست، این رو ببینیم و این یه دنیاییه، دنیایی که بالاخره من میدونم که خاص من هست، ولی جهان خارج چه شکلیه نمیدونم. کار تا اینجا رسیده بود. شوبنهاور در قسمت دوم کتابش میگه که خب ما قبول کردیم که دنیا همین چیزیه که من میبینم یا انسانها میبینن، ممکنه از دید یه حیوان دیگه یا موجودی از کره دیگه به کلی یه شکل دیگه داشته باشه، ولی به هر حال باید کوشش کنیم که ذات دنیا رو بشناسیم، ببینیم که جنس دنیا چیه، اصل دنیا چیه و ماهیت واقعی دنیای خارج و دنیای عینی چی هست. در اینجا میگه که یک راه فقط داریم، اونم که به خودمون رجوع کنیم. در ما یک چیزی وجود داره، یه حالتی وجود داره که باطن و خارجش یکیه. بدن ما اصولا یه جسم خارجیه، هیچ فرق با میز اینا نداره، یعنی با چشم من دستم رو میبینم، این اینکه میز رو میبینم، ولی وقتی که میخوام یه چیزی کاری رو انجام بدم، یه چیزی در درون منه که من نمیبینمش، یعنی دخالت در چیز من نداره. این اول و این خواستن من باعث میشه که من یه عملی بکنم و این دوتا با هم فرق دارن. خواستن این عمل کردنه، حالا عمل کردن یه عمل بیرونیه، کاملا عینیه، برای این چون دنیای نموداره. ولی دومین مسئله که مهمه اینه که اون انگیزهی که باعث می شده، این که دیگه مال دنیای بیرونیه، چون این در واقع حاصل اون فعالیت من بوده و پشت این فعالیت من بوده. از اینجا میگه که اگر ما کلن هیچی رو ندیدیم در دنیا، با این همه بازم یه چیزی رو میبینیم، اونم که من میخوام، یعنی من اراده دارم، من میخوام یه کاری بکنم و یه چیزی میخوام. حالا اگر دستم به هیچی هم بر نباشه، به عمل، به این دنیای ظاهر، با این همه این رو میخوام. به خاطر این در واقع میگه که اون ماده اصلی جهان اراده است. اراده مردن لغت خوبی نبوده، شو بنابرام در واقع مونده تو این کار، با این که عادی بوده. بهترین چیزی که میتونیم من بگم اینا، مثلا برای مگی اینا میگن انرژی یا نیرو، ولی واقعا یعنی هستی. یعنی یه چیزی وجود داره، اونم هستی، یعنی جهان، جهان هستی. این در واقع این چیزیه که همون چیزیه که سوبرنوول اراده میگه، چون هستی میخواد باشه، میخواد معطوف به یه چیزی باشه، ارادم به همین صورت. خیلی خب، این دوتا در واقع بحثای کاملا فلسفی هستن، میتونه آدم قبول کنه، میتونه بخشش رو قبول نکنه. شوبنهاور قسمت سوم چهارمش که جاذبه خصوص برای ما خواهد داشت، و اونم مسئله اینه که دو دنیای دیگه هم وجود داره که انسان‌ها در اون دو دنیا هم هستن. این دو دنیا که تجربه خیلی نابی هم هست، زمانی که شما یه اثر هنری بزن به موسیقی گوش میدین، یا به تابلوی نقاشی نگاه میکنین، یا به یه گل در طبیعت، بهش میگه تجربه زیباشناسی، یعنی تجربه امر زیبا. در این حالت شما بی‌شائبه از همه چی، هیچ هدفی ندارین، فقط لذت میبرین از یه چیزی که، یعنی یه حالتی رو شما دست میده که هیچ نیازی نداره به یه غایتی برسه، به خاطر یه هدفی باشه، سودی داشته باشه درش. آیا دیدن یه گل زیبا هیچ سودی نداره، یا شنیدن موسیقی هیچ نفعی به حالت وضع بهبود اقتصادی ما نداره، ولی ما شیفتش بشیم به طوری که همه چی رو فراموش میکنیم، از همه مهمتر خودمون رو فراموش میکنیم. این خودی که در واقع بنیان همین عاملی هستش باعث شده که ما دنیا رو به صورت تصور ببینیم، یعنی توهمی که در ما پیدا شده، این خود رو از ما جدا میشه، فراموشش میکنیم. یک دفعه اسم میکنیم که دیگه من خودم نیستم، بلکه یک حالتی دارم که انگار در یه چیز قوطه‌ور شدم. اینجا شوبنهاور میگه که شما با اون ذات جهان آشنا میشین و این توهم وجود رو از دست میدین، توهمی که من هستم رو از دست میدین. در اینجاست که واقعا تحت تاثیر بودا قرار گرفته. بدون هیچ تردید بزرگترین تاثیر رو اندیشه شوبنهاور، اندیشه در واقع جذابی که ما بینیم، در اندیشه هندویسمه. به جهان رو یه مایا میدونه و معتقده، و در عرفان خود ما هم همینه، معتقده که اون چیزی که باعث میشه ما به حقیقت نرسیم در واقع خود من هستم. خود منی که یه توهم بیش نیست، این خود من یه تصوره، یه تصوری که من فکر میکنم از خودم دارم. اصولا چیزی به نام خود من به این صورت وجود نداره، بلکه اون این حالت در واقع تجربه زیباشناسی این حالت رو به من میده. حالا اگر من میتونم این حالت رو طولانیش کنم، این لحظه‌ای که این تجربه بر من دست داده، معمولا عرفای ما این تجربه رو میگن به ما دست داده، و برای همه هم در دیدن آثار هنری یا خوندن یه شعر این حس پیدا میشه که دیگه خودش نیست، بلکه انگار که همه چی در واقع یک چیز گسترده شده و زمان از حرکت بازیستاده. در اینجا میگه که شما به این حالت میرسید. میگه در چهارمین حالتی هم که ممکنه بهش برسید، در واقع یه چیز دیگه است. اونجا که از من خودتون بیرون بیاید، و اون در اخلاقه. در اخلاق که اخلاق اصولا باید متکی بر شفقت باشه، همدلی باشه و ایثار باشه. بازم در ایثار همینجوری که شما یکی دیگر رو بر خودتون ترجیح میدید. غرض اینه که من که گرفتار قفس تن خودم هستم و تن من جز تصوری و جز توهم پیش نیست، در این دو حالت، یعنی در حالت تجربه زیباشناختی یا تجربه هنری و در عمل اخلاقی که عبارت از شود که گذشتن از خود باشه، دست میده. در اینجا انسان واقعی، یعنی اون من واقعی من، دیگه گرفتار در واقع این زندگی چند دهه نیست، گرفتار زمان نیست و گرفتار مکان نیست. این دو چیزیه که شوبنهاور میگه خاص تصوره، و اون نیروی اصلی یا اون جهان هستی واقعی در واقع اگر ما بخوایم به پیوندیم، میگه از مرگ اصلا میگیم که بعد بودنه، نه نبودن. دلش که ما نبودن رو فکر میکنیم که من نیستم، ولی این منی که باعث میشه که من نتونم در واقع محدود باشم و نتونم به کل این جهان بپیوندم، و به خاطر این در واقع نفس زندگی رو شر میدونه، چون نفس زندگی عبارت از خواستنه و خواستن هیچ وقت به انتها نمیرسه. هر چقدر شما بیشتر بخواید و بیشتر برسید، بازم بیشتر میخواید، رنج پیدا میشه، و زندگی انسانی حتی در این برهه کوتاهش هم از بیشه باعث میشه که هر چقدر آدم دل بکنه. بنابراین در واقع آخرین چیزی که میرسه به یه چیزی که رزیگنیشن میگن، یعنی تسلیم و رضا. یعنی ما باید قبول کنیم دنیا رنج داره، ولی بازم باید قبول کنیم که در دنیا حالت‌هایی هستش که انسان در اون حالت هاست که حس میکنه که از این قفس محدود تن خودش یا فردیت خودش بیرون اومده و یه گستردگی در فضا و زمان لایتناهی پیدا کرده. این در واقع چیزایی بود که باعث شد که شوبنهاور روی نویسنده ها، روی هنرمندا و روی موسیقیدان ها خیلی تأثیر بذاره. از این نظر دوم بود که کمتر شما رمان نویس بزرگی مثل تولستوی، ارشد که توماس فان، حتی سامرست واب، اینا به شدت شیفته در واقع این نوع نگاه و نگرش از شوبنهاور به جهان بودن. کسانی به فلسفه ناب علاقمندن، کتاب اول و دوم فوق‌العاده خوندنی هست، جدی هم هست و دو سه بارم خوند، ولی اونایی که واقعا به نظر من به نوع دیگه، یعنی فراتر از این بحث جدلی فلسفه، به یه جور نگاه اندیشمندانی هنری به جهان و به مسائل درون جهان علاقمندن، من فکر میکنم که مقالات شوبنهاور و قسمت دوم و سوم کتاب و تمام جلد دوم کتاب که روی 600 صفحه از این کتاب رو در بر میگیره، چیزیه که کسی که علاقمند به مسائل خشک فلسفی باشه یا نباشه از خوندنش لذت میبره و خیلی چیز میآموزه. لازم نیست که آدم همه حرفای شوبنهاور یا هر فیلسوف دیگر رو قبول کنه، ولی لااقل اون بخشی رو که قبول میکنه باید با همدل باشه، با همدل باشه و احساس لذت کنه. من چند دقیقه هم راجع به بحث اصلی بعد این ناشد راجع به ترجمه این کار از این صحبت کنم. بالاخره یه همتی که کمتر در کسی دیده شده بود در یه جوان که من اصلا نمیستم که اینقدر جوان هستم جز وقتی که داره تولد ایشون دیدم، باعث شد که ایشون دو سال تمام با شور شیفتگی هم در آیا حالت به نظر من جنون‌آمیز از روسته دست ترجمه چینی اثر مفصلی بزنم، 1200 صفحه کتاب رو که آدم بتونه اشعار ترجمه کنه. من که با آثار شوبنهاور خیلی آشنا هستم، کلا باید بگم ترجمه خیلی خوبی، یعنی ترجمه‌ای که کاملا خواننده فارسی رو اشعار قانع. در زبان انگلیسی دو تا ترجمه از این کتاب وجود داره، یک ترجمه هستش در قرن 19 شده اشربان هایدن و کمپ و یه ترجمه جدید هم که در نیمه دوم قرن 20 شده. مترجم دوم که ارشاد که بنای ترجمه فارسی هم همون هست میگه که من بیش از هزار غلط در ترجمه اول پیدا کردم. فراموش نکنیم که از آلمانی به انگلیسی ترجمه مشکلی نیست، بخصوص که به حال کاملا این زبان هم نمی‌دونستم. قرار زمینی که در هر ترجمه شما این نکته ها را میتونید، ولی کلیه اثر باید قابل قبول باشه و رمزن کلی نفر و نمی چند تا من نکته رو بگم. این گفتم که هیچ قبول ندارم که این کتاب در یه جا چاپ بشه، حالا خیلی سنگین میشه خوندنه. شما نگه که واقعا کتاب دو جلده، مثلا دو جلد بودن جز ساختار کتاب. یکی این که هر شود که کاش ایشون معادلات لاتین یا انگلیسی این هر شبت که این کتاب رو میداد اون زیر بینید یه فرستار آخرش بود یه صفحه بود در 20 اصطلاح رو داده. این واقعا بدون اون که شما این لاتین ها یعنی معادل انگلیسی رو در زیر ندین، ولی کس که جدی میخواد نگاه کنه واقعا وقتی من به ترسیم زمین هم جلو برق میزدم کشون ترسیم زمین بعد هم کانسترکشنه در واقع برای پر و همینجوره گاهی یه چیزی اومده اون چیز اینا وسط اینا، ولی لازم بود خیلی بیشتر می آمد این اصطلاح، بیش از به نظر من 700 یا 1000 تا اصطلاح هست و بعض اصطلاحات کلیدی هست و این پین که مترجم انگلیسی اونه گذاشته ممکنه چیز دیگه خیلی چیز داره یه چیز دیگه گذاشت و کاش که مقداریشون با زبان آلمانی آشنا بود. اگر آشنا بود متوجه میشد که هیچ لازم نیست وقتی ارمیان پرانتز باز بشه ورنوخت آلمانی اون وسط بیاد. در زبان انگلیسی یه واژه دارم به نام ریزن که دوتا معنی متفاوت داره، یه معنی عقل، یکی معنی دلیل. این در فارسی چی نیست، ما همین عقل بنا. در آلمانی هم نیست، در آلمانی گروند دارم معنی دلیل، فرنوف دارم معنی عقل. مترجم انگلیسی برای اینکه بگه که این ریزنه که من گذاشتم به معنی دلیل نیست، به معنی عقل یا به عقل و تنها چیزی که من لاتین در این کتاب دیدم من فرنوفته که هی هر چند صفحه یه بار که برای خواننده انگلیسی لازمه ولی برای خواننده فارسی لازم نیست. به خاطر این است که من فکر می‌کردم که معادل اصطلاحات را حتما باید بدم، خیلی هاشو باید بدم که واژگانیش یه سطح هست.
همون فرست واژگانی که من انتخاب کردم
بیش از 300 کلمه بود، ولی خب وقتی ایدئالیست بود که فقط معلوم شد لاتینش ایدئالیست میگیره چون لغت فارسیش هم ایدئالیست. برحال این که خیلی برحال من چیز مهمه. بعضی چیزایی هم که عرشبت که هیچ چیز من بگم، ایشون وقتی که اون کتاب عرشبت که اولش رو که جهان و تعاملات توی سو ترجمه کرد، من اینکه دوتاش که خوندم حس کردم که دستش خیلی باستر بود. دو سه تا از مقالات این کتاب از این کتاب گرفته شده، البته با دوتا مترجم مختلف. و من در واقع به خصوص متافیزیک عشق رو همون پاراگراف را حتی خوندم، دیدم ترجمه اول خیلی روان‌تره، ترجمه دوم انگاری که خیلی خیلی به متن می‌خواسته نزدیک بشه. بنابراین یه جوری میگم این چیز شوبنهاور رو که خیلی سعی میکنه که بلافاصله جمله معنی جمله به شما منتقل بشه، عرشبت که موقع‌ترش کرده. یعنی من فکر کنم ایشون کتاب اصلی شوبنهاور رو با ترس بیشتری ترجمه کرده تا اون مجموعه مقالات اول شوبنهاور رو که با دست دل باستری کرده. مترجم همیشه برای ما باید این جرأت رو داشته باشه، حتی در کتاب فلسفی هم شما البته عوض نمی کنیم، ولی به این اجازه رو به خودتون میدین که به این نحو بیان کنی که فارسی تره و به دست خودتون میرسه دیگه. من این چند جمله هم نقل کرده بودم از همه اوائل که خونده بودم که به خود ایشون میدم جمله غلط ترجمه شده جز یه بار که من دیدم، ولی دیریاب شده. اقلا آدم از کاند و هگل حتما انتظار داره که جملهش نفهمه و وقتی که سه بار میخونه یک کمی بفهمه، ولی از شوبنهاور هیچ اینچین انتظاری نیست. از شوبنهاور همیشه شما باید انتظار داشته باشین بار اولی که یه از خودش میخونین حتما هر شود که بلا فاصله و به خوبی اونو درک کنین و بفهمین. هیچ اخلاق یا اشکالی در پشت در واقع جمله های شوبنهاور نیست. من خودم در واقع شد در ایران من دوم یا سه نفری بودم که یه چیز از شوبنهاور ترجمه کردم. قبلش چیزی نشده بود. یه احتمالا من سال 52 یا 53 بود که یه اشعار مقاله از شوبنهاور راجع به نویسندگی ترجمه کردم که خیلی دلم می‌خواست با ترجمه جدیدم مقایسه کنم، ولی متن مقاله رو پیدا نکردم. ولی واقعا من در دوره جوانیم حس می‌کردم که در واقع اگه آدم می‌خواد شیفته یه متفکری بشه که در ذهن جنبه هنری و انسانیش بیشتره و صرف فلسفه ناب و خالص نیست، شاید بهترین انتخاب همین آرتور شوبنهاور باشه. خیلی متشکرم.